بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ظاهرا فرع یا نکته هفتم بود، اون عبارت از این بود که آیا این حکم حرمت تولی و قبول ولایت از قبل ظالم و جائر اختصاص به حکومت‌های غاصب اسلامی داره یا اینکه شامل حکومت‌های کفر هم می‌شود؟ بعد از فراغ از اینکه در فلسفه سیاسی اسلام و در نگاه اسلام حکومت از آن خداست و اون که خدا به او این حق را داده، حالا هر حکومتی که خدا و احکام دین حاکمیتش را نپذیرفته، آیا مطلق اینها را شامل میشه یا اینکه فقط همون در دائره جهان اسلامه؟ معلومه که مقصود از حکومت ظالم یعنی حکومت غیر مشروع، منتها ممکنه بگیم این حکم اختصاص به همون احتمال اول رو بگیم، اختصاص داره به همون حکومت‌های اسلامی نامشروع، و ممکن است که بگوییم نه، مطلق حکومت‌های نامشروع را ولو کفار باشه در بر می‌گیره. عرض کردیم که وجه برای اون احتمال اختصاص همون ظهور غالب این ادله است که هاولا داره، ایاهم داره و امثال اینها داره که همه با ضمائر یا عناوینی است که غالبا ناظر به اون وضعی است که ائمه در اون قرار داشتن و اون وضع هم وضعی بوده که حکومت‌های مسلمان غاصب بودند. اما برای اون احتمال تعمیم و شمول عرض کردیم دو وجه می‌شود اقامه کرد. یک وجه القاء خصوصیت تنقیه منات بلکه اولویت بود که این را فل جمله پذیرفتیم نه بل جمله. وجه دوم این است که نه، در روایات ما می توانیم شواهدی پیدا بکنیم برای شمول و عموم، به رغم این که غالب روایات ظهور در اختصاص به حاکمان مسلمان دارد، اما بعضی از روایات هم قابل استدلال هست به برای شمول. از جمله این روایت دهم همون باب 46-45 که قبلا هم این روایت را خونده ایم در بحث های قبل، روایت دهم باب 45 از ابواب ما یکتسب به، این روایت همون روایت علی ابن ابراهیم در تفسیرش بود. عن ابیه، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن صدقه، که در سند این روایت همون بحث مسعدت ابن صدقه است که توثیق به اون شکل نداره، ولی در این حال به یه جوری از بزرگان به شمار میاد و نسبت به این اختلاف دیگه. حضرت امام تعبیر از همین روایت تعبیر موثقه میکنند، خاطر این که مسعده از شخصیت هایی است که ولو توثیق نداره به اون معنا، اما در این حال نمیشود ازش گذشت و بعضی هم البته قبول ندارن دیگه. در مجموع البته ما با اون قاعده رجال مشاهیر به شکلی گفتیم شاید قابل قبول باشه. حالا این روایت این بود که اینو قبلا خوندیم، حالا با این نگاه و از این منظر این بحثی که داریم انجام میدیم میخوایم مجددا ببینیم. عن قوم من الشیعه، میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قوم من الشیعه یدخلون فی اعمال السلطان. شیعیانی هستن که وارد در دستگاه و دیوان سلطان میشوند که مقصود همون حاکمان مسلمان جائره نامشروعه. یعملون لهم و یحبون لهم و یوالونهم. حضرت جواب دادن که لیسهم من الشیعه، اینا از شیعه نیستند، ولکنه هم من اولائک، ولو اینکه حالا به لحاظ اعتقادی یا عرصبت که شکلی یا اعتقادی هم شیعه باشن، وقتی که به چنین حکمی عمل نمی کنن و داوارده در دستگاه ظلمه می شوند، اینا از اونها هستن، از ما نیستن. بعد حضرت تا اینجا این روایات هم مثل بقیه روایات داره که از سلطان، اینا همه اشاره است به حاکمان مسلمان غاصب و جائر. و اما ادامه روایت حضرت نکاتی دارند و استشهادهایی دارند که ممکن است قصه را تغییر بده. حضرت تمسک کردند که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، تا اینجا میرسه که حالا و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون، عرض شود که ثم احتج الله علی المؤمنین الموالین للکفار. به این آیه حضرت تمسک میکنه که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ولکن کثیرا منهم فاسقون، که در اینجا برای نهی خودشون از ورود در دستگاه سلطان استشهاد کردن حضرت به آیاتی که در مورد تولی کفاره، تولی کفاره. فنح الله عز وجل ان یوالی المؤمن الکافر الا عند التقیه. این روایت هست و ممکنه حتی بگیم که اگر این روایت هم نبود، چون ما آیات رو بحث نکردیم، فراموش کردیم این آیات رو به عنوان دلیل، یعنی فراموش که ضمن همین روایت اشاره کردیم دیگه، منتها مبسوط بحث نکردیم، ممکن است کسی به این روایت بلکه مستقیم به خود این آیات تمسک بکنه، اصلا مستقیم بیاد به خود این آیات تمسک بکنه و بگه که این حکم تولی از قبل جائر اختصاص ندارد به سلطان مسلمان جائر، بلکه مطلق کفار را و حکومت‌های کافر را هم در بر می‌گیرد. بنابراین خیلی هم دیگه الان در بند این روایت به طور خاص نیستیم، ممکنه به یه شکلی بریم به سراغ خود آیات. حالا من برای اینکه این بحث به اینجا رسید، راجع به این آیات هم یه کمی اندکی بیشتر سخن بگیم و بحث بکنیم. ببینید، ما آیاتی که در تولی آمده است، این واژه تولی عرض شود که از یک نگاه کلی دو معنا داره که یکیش با بحث ما ربط نداره و یکیش ربط داره. این آیات واژه تولی رو که در قرآن ملاحظه بکنید، یک معنایی داره یا تولو یا تولو که ربطی بحث ما نداره و اون جاییست که در چندین آیه به کار رفته، یعنی کسی که پشت میکنه از به جبهه حق و خدا و جبهه حق. اون یک هفتش تا هفتش ده تا آیه است که تولو یا تولو، یعنی پشت قهر میکنه، پشت میکنه میره، اون که ربطی بحث ما نداره. اما تولو معنای دیگری داره که اصلش هم همین معناست، عرض شود که بله که از واژه ولایت میاد، ولایت هم به معنای اتصال و قرب به چیزی است، این معنای ولایت همون اتصال به چیزی و قرب چیزی است. ولیهو هم که میگن یعنی پشت سر او قرار میگیره، این به خاطر همون قربه. اصل واژه ولایت و ولایت و اینها معنی قرب و اتصال و امثال این هاست. تعداد زیادی از آیاتی که این واژه تولی یا تولو و این واژگان در اون به کار رفته، همین معنای دومه که معنای اصلی هم همینه. اون یه تولوی معنی پشت کردن، اون با یک تصرفاتی به اون معنا به کار رفته. اصل تولی و اینها یعنی دوست داشتن و نزدیک شدن و عرض شود که امثال این هاست. در آیات زیادی یه تولو به این معنا آمده و عرض شود که و امر شده و ترغیب شده به تولی خدا و پیامبر و صلحا و پاکان، و نهی شده و توبیخ شده از تولی کفار و مشرکین و امثال اینها. که گاهی حالا این اون چه که مورد نهی قرار گرفته تولی کفاره یا مشرکینه، در بعضی آیات یهود و نصاراست، در بعضی جاها اعداء اللهه، عناوین مختلفی داره که کسی که تولی اعداء الله داشته باشه یا تولی یهود و نصارا داشته باشه یا مشرکین یا اعداء الله و باز هم شاید چند عنوان دیگر باشه. این آیات رو که ببینید می‌بینید تولی غیر مسلمان اهم از یهود، نصارا، مشرکین یا اعداء الله، کسانی که در جنگ با خدا هستند، این مورد توبیخ قرار گرفته، به شدت هم نهی شده و ظهور که هیچ صراحت داره در این آیات در حرمت تولی. بنابراین آیات متعددی در قرآن کریم نهی قاطع و بات نسبت به تولی کفار داره. حالا بعضش کاملا مطلقه، همین کفار و مشرکینه، بعضی هم گروه های خاصی را نام برده، ولی مطلب کلیش اینه. در سوره های مختلف حالا تعداد را، ولی در 20 آیه باید باشه، در 15 آیه، در 20 آیه باید با همین واژگان باشد. بله؟ آره، 20 داریم که یه تعدادش مربوطه به اون معنای پشت کردن به جبهه حق، یک تعدادش هم مربوطه به تولی، امر به تولی خوبان و این هاست، شاید 7-8-10 تا مثلا باشه که در ارتباط و بحث ما هست. این آیات هم تعدد داره، هم ظهور داره، بلکه صراحت در حرمت داره. و به دلیل اینم که این آیات عرض شود که و وعده عذاب داره که مفید این هست که این تولی کفار و مشرکین از کبائر، و اینم یک، و از جهت دیگه اطلاق هم داره، اینها مطلق غیر مسلمان را میگیره. اینا نکاتیه که در این آیات هست. پس آیات متعدده، ظهورش در حرمت هست و مفید عذابه که ظهور در، یعنی دلالت میکنه بر این که از کبائره، و اطلاق هم داره، کاملا بعضیش کاملا مطلقه، الذین کفروا آمده یا مشرکین آمده، که مطلق غیر مسلمان رو میگیره. خب این آیات رو ما ضمن همین روایت قبلا بحث کردیم، مستقل نگفتیم، در حالی که مستقل هم قابل بحث بود که الان داریم بحثش رو عرض میکنیم. پس بنابراین ما غیر از این روایات که در مورد سلاطین مسلمان است غالبا، این روایت با الهام از این آیات متعدد داره این بحث را به شکلی تسری میده به کفار، بلکه این روایت میگه که اصل این قصه مربوط به کفاره. اصل این قصه که میگه تولی نکنین مربوط به کفاره. نه تنها اینکه از اینجا ما داریم تسری به اونها میدیم، بلکه میخواد آیه بگه که، روایت بگه که اصلش اصلا تو قرآنه و ما از اونجا داریم تعمیم میدیم به مسلمانان غاصب. خب ولذا این مجموعه آیات قابل یک تأملی هست. این مجموعه آیات میشه مورد استشهاد قرار بگیره، به ویژه با قرینیت این روایت. که چی؟ که آقا تولی از کفار هم حرامه. اصل این مسئله، همین نکاتش رو عرض کردم، اطلاقی که داره، ظهور در حرمتی که داره، کبیره بودنش، اینا روشنه. اما اون نکته مهمی که غیر از این 3-4 نکته واضح در این آیات محل بحث میتواند باشه، اینه که مقصود از این تولی چیه. این مهمترین نکتهیه که در این آیات هست. از شاید که این تولی، مرحوم علامه هم در جلد پنجم و جلد ششم راجع به این بحث کرده، در جلد پنجم، شاید اواخر جلد پنجم باشه، سوره مائده است دیگه فکر کنم. جلد پنجم چه سوره‌ایه؟ یعنی پنجم المیزان. عرض شود که ایشون تو جلد پنجم این رو بحث کرده. ببینید این آیاتی که در مورد تولی کفار و یهود و نصارا و مشرکین وارد شده و نهی کرده، نهی واضحی هم کرده است، این محل بحثه که این تولی یعنی چی. عرض شد که تقریبا حالا به شکل فعلا علل اجمال می شود گفت که سه احتمال در این تولی وجود داره. یک احتمال این است که مقصود از تولی اون عقد پیمان و معاهده و نمیدونم اون عقد در حقیقت حالا عقد و نصره بهش میگفتن، یعنی یه چیزی که با هم توافق میکردن که در مشکلات و سختی ها در کنار هم باشن. بعضی گفتن تولی اصلا همین را میگه، معاهده من کلمه اشتباهی بود اینجا عرض کردم، نه یه چیزی بوده به نام عهد نصرت یا عقد نصرت بین قبائل بسته میشده، یه توافق نامه‌ای برای این که هرگاه مثلا به من حمله شد ما شما باید کمک من، یا برعکس اگر به شما حمله شد ما هم قبیلمون میاد به کمک شما. خب این در عرب مشهور بوده و متداول بوده که پیمان، حالا استراتژیک میگن امروز میبستن، پیمانی میبستن با هم دیگه که در سختی ها یار و یاور هم باشن. اون وقت عرض شود که این آیه بعضی گفتن احتمال اول اینه که ناظر به همین خصوص این عقد و نصره است، در همین المیزان هم آمده. حالا از یکی از مفسرین هم ایشون اینو نقل میکنه که حالا احتمالاً المنار باشه احتمالاً، و بعد مرحوم علامه البته این که اختصاص داشته باشه آیه به این، این را خیلی به شدت به این هجمه میکنن و میگن نه مقصود این نیست. این یک احتماله که این احتمال حد اکثریشه، یعنی بگیم تولی یعنی اون پیمان دفاعی با یکدیگر بستن، که این یک شکل خیلی جدی تولی و اون سطح حد اکثریه. در نقطه مقابل یک احتمال هم هست که مرحوم علامه طباطبایی خیلی اینو تقویت کردن که تولی و یتولاهایی که در اینجا آمده معنای همین محبت و دوستی اونهاست، این که به همدیگه علاقه داشته باشن، دوست داشته باشن. البته قاعدتا نمیخواد بگه اون یه دوستی رقیق کلی انسانی که وجود داره یا اون آداب معاشرتی که بین مسلمان و کافر اسلام هم به اون ترغیب کرده، اونو نمیخواد بگه، نه اون یک دوستی عمیق عرض شود که ریشه‌داری بخواد بین مؤمن و کافر باشه، این مورد مذمت قرار گرفته. این هم احتمال دومه که این حد عام و اقلیه، یعنی تولی میگه که مطلق دوستی های ریشه دار، البته دوستی های عمقی، نه اون دوستی های شکلی آدابی و معاشرتی، نه دوستی هایی که یه نوع دلدادگی درش باشه. الان ببین مسلمان ها با هم به هر یک نوع دلدادگی و اشتراک در یک چیزهای عمیقی دارن دیگه، که در یه جاهایی هم خودشو نشون میده. خب اینجور دوستی این شکلی بین مسلمان و کافر باشه، این مقصوده که مرحوم علامه شواهدی میارن و میگن این مقصوده. این هم احتمال دیگری است که در المیزان آمده در همون جلد پنجم به صورت بحث مستقلی و ذیل اون آیات آمده. شما که پیدا نکردید المیزانو؟ این دو احتماله. یک احتمال سومی در اینها می رود و اون این است که تولی در اینجا نه به اون دائره زیقی باشد که احتمال اول می گفت، که یک پیمانهای رسمی منعقد شده اون شکلی، و نه هم به این دائره خیلی عام می باشه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمان که مطلق دوستی باشه، بلکه احتمال سمونه که یه نوع دوستی است که عرض شود که در آن یک تعامل جدی و ارتباط جدی بین مسلمان و کافر برقرار بشه، یه نوع دوستی جدی که در عمل و رفتارهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی ظهور و بروزی پیدا بکنه. این بعید نیست که معنای سوم باشه، چون تولی یه نوع قربی است که از سبد یه نوع قرب و از سبد که دوستی همون قرب و اینها هست، ولی اینکه مطلق قرب ولو یه قرب قلبی یعنی همون محبت متعارفی که وجود داره باشه، این یه مقدار تردیده درش. از این جهت بعید نیست که بگیم تولی یه نوع دوستی و قربی است که یک ظهورات و بروزاتی داره. اینم احتمال سومه که شاید این احتمال سوم اولا باشه، عرض شود یه نوع پیوندی است که عرض شود که در عمل یک نوع در عمل اجتماعی سیاسی فرهنگی یه نوع ظهور و بروزی داره. این بعید نیست که یک کمی اخص از اون باشه که مرحوم علامه میفرماد، اما اینکه اون معنای اول فقط باشه اون حتما درست نیست، ولی معنای عامتری داره. این سه احتمالیه که وجود داره. حالا با توجه به اینکه یا احتمال دوم درسته که خیلی شمول داره، مطلق این علاقه و دوستی اونها رو میگه، یا اینکه نه، یه نوع علاقه و دوستیه که در رفتارهای اجتماعی اونها ظهور و بروز پیدا میکنه. هر یک از اینها باشه اون وقت ارتباطش بحث ما علل قاعده این عرض شود که ورود در دستگاه عرض شود که کفر، کافران و مشرکان و یهود و نصارا، ورود در سیستم حکومتیشون، در دستگاه حکومتیشون، این علل قاعده میتواند تولی باشه. منتها این بر اساس احتمال سوم که ما اون رو اولا میدونیم، دو از حیث این که این بحث یعنی ورود در دستگاهشون، قبول ولایت از طرف اونها داخل در مضمون آیه هست یا نیست، اینجا دو احتماله. با توجه به اون چه که عرض کردیم از حیث بحث ما دو احتماله. یک احتمال اینو بگیم که قبول ولایت مطلقا ورود در دستگاهشون، این مطلقا همون تولیه. یک احتمال دوم هم اینه که نه، از شود که ورود در دستگاه اونها اگر همراه با یک نوع علاقه و دلدادگی و امثال اینها باشه تولیه. این دو احتمالی که اینجا وجود داره. پس ورود در دستگاه ظلم و کفر که در این آیات یتولون الذین کفروا یا الیهود و النصارا، این تولی اونها شامل مطلق ورود میشه، ولی اون که حالا رو علاقه و محبت و دوستی اینا نیست، برای گذران زندگیشه. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، مطلق نیست، که شاید همین احتمال دوم اظهر باشه. نه، اون ورود در دستگاه اونهاست که ناشی از یک نوع ارتباط و علاقه و امثال اینها باشه. از هر این احتمال دومه، یتولون الذین کفروا امثال اینها، یعنی ورود در دستگاهشون و برقراری ارتباط با اونها که ناشی از نوعی محبت و علاقه و اینها باشه. ولی اگر روی مصالحی رفته، روی مشکلاتی مثلا پیش اومده وارد اون شده، اون وقت دیگه آیات اون رو نمیگیره. احتمال اول هم هست که بگیم نه، مطلق اون ورود یه نوع تولی عملی است، ولی به هر حال اگر مرددم باشه باز ما باید معنای اخص رو بگیریم. حالا ببینید، ما با توجه به این دو تا بحثی که اینجا کردیم، سه احتمال در باب مفهوم تولی، بعدم اینکه آیا ورود در دستگاه و پذیرش مسئولیت هم جزء تولی به شمار نمیاد، دو احتمالی که گفتیم، با ملاحظه اینها ما عرضمون اینه که این تولی قدر متیقنی که میشه روش حساب کرد اینه که یه جمع این دوتاست، یعنی یه نوع علاقه و محبتی وجود داره و یه شکلی هم در عمل ظهور و بروز پیدا کرده. اگر یکی از این دوتا نباشه ما شبهه مفهومیه داریم، نمیتونیم مطمئن باشیم تولی اونو میگیره. نه، حالا بله، حالا اونم اون احتمالم وجود داره، ولی اینا ظاهرش اینه که اون بحثم هست دیگه، که اونایی که در حال جنگ باشن که وقت از کل بعد، ولی ما ظاهرش رو مطلق میدونیم، یعنی فرقی نمیکنه. اونا همه دیگه ما این نگاه که بگیم، اون وقت میگیم همه اونا یک مخصصاتی داره. تقصد تو الهیم، بله. ما گفتیم این تولی مطلق، این که معاشرت خوب داره، بر میکنه، نیکی میکنه، این حالتهای عادی طبیعی، گفتیم اینو نمیگیره. یه نوع محبتی است که در رفتار اجتماعی و سیاسی بروز پیدا میکنه و موجب یک نوع تثبیت و تقویت اونها میشه. ولذا همون مطلق محبتی که مرحوم علامه میگه، من به خاطر همینا، چون حالا نخواستم خیلی مبسوط وارد بحث بشم، مرحوم علامه میفرمان مطلق محبته، میگیم اون نیست. خود آیات دیگه هم این نشون میده که مطلق این که روابط خوب دارد و میاد اونها نیست. اما اونجایی که نه، پیمان میبنده، مسئولیت قبول میکنه، یا یک معاهده ای رو منعقد میکنه، اینا شو میگیره. ولذا اون معاهده اهل ذمه و اینهامون دلیل خاص داره، اگر نبود با همینا میگفتمون نمیشه. توجه کردید؟ این عقیده ما اینه. حالا البته این تو بحث جای خودش باید مفصل بیش از اینا بحث بشه، ولی اجمال عرض ما در اینجا اینه. بنابراین ما در این آیات شریفه میگیم که این تولی نه اون دایره بسته ای داره که در از المنار و اینها مرحوم علامه نقد کردن و نقد کردن، به حق هم اون رو نقد کردن، و نه اون دایره خیلی وسیعی داره که مرحوم علامه طباطبایی دارن که مطلق دوستی و اینها رو ایشون میگن که تو این داخله. و حالا ما میگیم که مطلق ورود، بله، آره، اون رو فرض اینه که تولی رو کسی، اون احتمالش حالا ما جدا هم ذکر نکردیم، نه با اونا چی نداره، درسته. اون در صورتی که ما تولی بگیم یعنی نوعی اونجایی که در عملی که عرفن نشانه یک ارتباط عمیق دوستی است، اون مقصوده، ولو خود اون دوستی نباشه. این هم یه احتماله، حالا من اینو دیگه جدا هم ذکر نکردم. عرض شود که این هست. بنابراین ببینید، ما جمع‌بندی، حالا چون من خیلی عاجل وارد این آیات شدم و عبور کردم، و الا قطعا نیاز به دو سه جلسه بحث داشت اگه میخواستیم تفصیلش بدیم. ببینید، اون چه که من اینجا میخوام عرض بکنم این است که تولی را ما نه مطلق میدانیم اون شکلی که مرحوم علامه فرمان، نه اونجور مزیق میدانیم که مثلا از المنار یا فخرازی کسیشو نقد کردن، ظاهر از المنار باشه، بلکه تولی را و تولی رو هم مطلق عمل و اینها نمیدونیم، بلکه جمع بین امر قلبی و عمل میدانیم. و اونجاییست که اونم نه هر عملی که در حد معاشرت های عادی و طبیعی و امثال اینها باشه. تولی یعنی یه نوع دوستی که در عمل ظهور بارزی داره و موجب عرض شود که یک روابط عمیق و درست حسابی بین مؤمن و مسلمان و غیر مسلمانه. اینه معاهده. البته دلیل خاص داریم، میگه میشه معاهده را شکرد، و آیات را هم میگه مطلق کفار را میگیره، مگر اون جاهایی که استثناء خورده. خب اگر این جمع‌بندی را ما در این آیات داشته باشیم، عرض شود که تولی از قبل جائر و دستگاه حکومت همش نه، ولی اون تولی هایی که رو علاقه و دوستیه، یعنی روی حساب بر اساس علاقه و ارتباط خوب داره میره وارد در این دستگاه و سیستم میشه، این از آیات منعش استفاده میشه. اما اگر تولی حالا از اون جهت نیست، به خاطر مصالح و منافع دیگری است، اون رو وقت این آیات نمیگیره. و تعمیم از این روایت هم، این تعمیم در این حد را نمیتونیم استفاده بکنیم. نتیجه این میشود که عرض شود که حالا برگردیم بحث خودمون. بحث این بود که آیا این تولی از قبل جائر اختصاص مسلمانان کافر، مسلمانان غاصب داره، حکومت‌های غاصب مسلمان داره، یا شامل حکومت‌های کفر هم میشود؟ نتیجه این بحث که حالا دلیل اول تنقیه منات و اولویت بود، دلیل دومم این آیات و روایاتی که مرتبط به این آیات، مثل همین روایت مسعود بن صدقه، ما حاصل این دلیل دوم یک تفصیل شد دیگه. ما میگیم قبول ولایت از حکومت‌های کفر، قبول ولایت از حکومت‌های کفر در صورتی که بر اساس یک علایق و پیوندهای قلبی باشه این حرامه. ورود در دستگاه که ناشی از علاقه و پیوند باشه این حرامه. اما اینکه حالا مطلقا حرام باشه این تولی ولو ناشی از اون پیوند قلبی و دل دادن و ارتباطات عمقی قلبی نیست، اون یه مقدار تردید داریم که این روایات آیات اون رو بگیره، یه نوع تفصیلی ازش بیرون میاد. ولی همین در عرض شود که در حکومت‌های مسلمان ظالم و غاصب نه مطلقه، اون بحث قلبی اونا درش چیزی نیست، همین که بره تو دستگاه اونها این منع داره. اولویت تو تنقیه منات کلی هم که نپذیرفتیم، اون وقت اگر حالا ما این شکلی که رفتیم جلو مطالب رو بپذیرید، ما اینجور میتوانیم نتیجه بگیریم که ورود در دستگاه حکومت‌های مسلمان غاصب این اطلاقاتی داره که مطلقا حرامه که ملاحظه کردیم، اما ورود در دستگاه غیر مسلمان اگر حربی باشه که معلومه، اصلا حرب دیگه اون که معلومه جایز نیست، در غیر حربی اون اگر ناشی از این تفصیل قائلیم، ناشی از یک نوع دلدادگی و همراه شدن با اونها باشه، این اشکال داره، این آیات و این روایت و اینها اونو منع میکنه. اما بیش از اینش دیگه معلوم نیست که منع داشته باشه، ولذا این حکم در دایره مسلمان های شمول بیشتری داره. علتش هم اینه که تو درون جامعه اسلامی یه سختگیری داره میکنه که حکومت انحراف پیدا نکنه، اما در بیرون جامعه اسلامی نه، اون همون رو موازین کلی روابط مسلمان و کافره. اگر این پذیرش ولایت بر اساس یک علاقه قلبی است و دلدادگی و اون روابط صمیمی اونهاست اشکال داره، اما اگر بر اساس اون نیست، یه مصالحیه، مفاسدیه، چیه، اون دیگه از این ادله نمیشه حرمتش رو استفاده کرد. این یه تفصیلی شد در اینجا.
اگر مبنایی باشه بارد مبنایی داخل مسلمان ها بر اساس این
خب بله، نه اون که کسی میگه مشروع، اونا دیروز حالا اونم حالا بله رو نظر اون فقیه. حالا این بحثم رو میخواستیم، نه انصراف نداره. ببینید حالا اجازه بدید اینم رو عرض بکنیم دیگه، این بحث هفتم شد دیگه. بنابراین ما در غیر حکومت‌های غیر مسلمان قائل به تفصیلیم، به همین شکلی که گفتیم، حربی که اصلا نه، غیر حربی هم گفتیم این دو شکل دیگه. نه اصل حکومتشون ظلمه، چون تصرف در حکومت الهیست بدون اذن او، که حالا این فرمایش هم که امام در اینجا دارن نه، بعد جدا ما بحث خواهیم کرد. این مطلب هفتمی است که در اینجا لازم بود عرض بکنیم. حالا اجازه بدیم ما مطلب هشتم می‌خواستیم وارد یه بحث دیگه بشیم، حالا این نکته ایشون هم رو اشاره بکنیم. مطلب هشتم این است که این در این حکومت‌های مسلمان غاصب، اونی که مدلول این روایات بود، حکومت‌های در عصر معصومند، در زمان معصوم و معصومین علیهم السلام بوده این روایاتی که وارد شده، ها اولا و نمیدونم فی دیوان فلان و چی و کجا، اینها همه سلطان اینها مال اون زمان بوده، حکومت مسلمان غاصب که ولایت ائمه طاهرین و اولیای الهی رو غصب کرده، این ناظر به اونهاست. سوال این است که این شامله، ما گفتیم که این القاء خصوصیت میشه از حکومت مثلا بنی عباس به بنی مروان، از بنی مروان به بنی امیه و بالاترش حد، یعنی همه کسانی که در این ادوار مختلف از زمان بعد از رسول خدا تا غیبت زمان غیبت کبرا متصدی امور جامعه مسلمانان شده. غیر از اون چند سال امیرالمومنین، اینا همه از سلطان هاولا اینا هستن، این همه رو میگیره. اما یک سوالی وجود داره که همین شامل عرض شود که دوره عصر غیبت هم میشود یا نه. ببینید اینجا اگر کسی قائل شد که در عصر غیبت حکومت نیست، این یه دیدگاهه که اصلا در عصر غیبت ما مأمور به حکومت نیستیم. حالا افراطیش هم اینه که کسی بگه اصلا مشروعیت هم نداره. حالا لااقل اینه که مأمور نیستیم که حکومتی باشه. آیا اینها به اونجا هم تسری میکنه؟ چون بگیم ولی اون که حالا ما مأمور نیستیم حکومت تشکیل بدیم و امثال اینا، ولی این حقیست مال امامه و امامم اذن نداده، آیا اینا رو میگیره ولی در حالی که مشروعیت ندارن؟ یعنی ما مأمور به تشکیل حکومت نیستیم، نه، یه حکومت هایی هستن ولی در عصر غیبتن، اینا رو میگیره؟ این یک فرضه. یک فرض دیگه اینه که نه، در عصر غیبت کسی قائل به حکومت مشروع و غیر مشروع باشه، یعنی بگه یک راه مشروعی هم وجود داره. اونی هم که قائل به اینه که حکومت مشروع وجود داره، اونم اون وقت میتواند، خب دیدگاه ها متفاوته دیگه، از ولایت مطلقه داره تا عدول المؤمنین، امور حسبیه داره تا عدول المؤمنین، یا اینکه کسی مثلا روی مبانی قائل به یک نوع مثلا شورا باشه، مثلا مشروع غیر مشروع را براش متصوره، مشروع هم دیدگاه های مختلفی که وجود داره. اینجا اون وقت سوالی که اینجا وجود داره این است که این حکم حرمت تولی و پذیرش مسئولیت از قبل حکومت غاصب و غیر مشروع شامل این ادوار عصر غیبت و اینها می شود یا نه؟ خب یه قسمتش خیلی روشنه. اگر ما حکومتی را مشروع بدانیم روی دیدگاه فقهی، هر دیدگاه فقهی باشه، وقتی حکومتی مشروع شد رو همین دیدگاه طبعا دیگه این ادله اون رو نمیگیره. حالا مشروعیتش چگونه است؟ یکی ممکنه بگه که آه در عصر غیبت اصلا این واگذار به خود مردم شده، خب پس دیگه عملا داره مشروع میدونه دیگه. خب این دیگه اون وقتی حکومت‌های مسلمان اگر اهل ظلم ثانوی نباشن، اصل حاکمیتشون دیگه ظلم نیست، اگر بگیم واگذار شده. و یا اینکه حالا مشروع به بر اساس دیدگاه‌های دیگه باشه. بنابراین قطعا این روایات حکومت‌های در عصر غیبت در صورتی که روی نگاه فقهی مشروع باشن نمیشه. حالا چجوری مشروع هستن دیدگاه مختلفه، هر دیدگاهی میگه. اما اگر حالا مشروع نباشه این روایات و حکم این رو میگیره یا نمیگیره، اینا اجازه بدید فردا دیگه انشاءالله. بله تو دنیای اسلام نه، یعنی مگر حالا مثلا تو عراق یه شبهه‌ایش هست که مشروع باشه، چون به نحوی حالا هم مرجعیت رو اون یک مثلا تأییدی داره، اون احتمالش هست. بله دیگه مشروطه، هم حالا هم مرجعیت اونجا هم خود رهبری، اون بعید نیست مشروعیت داشته باشه. حالا این بحث دیگه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.